باز هم سلام و خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت دیگر باز هم با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. ساعت 11 به وقت کابل شد و در صدر گزارش های این ساعت میشنوید که حکومت افغانستان از سفارت امریکا در کابل خواسته تا اسناد و شواهد را در خصوص اتهامی که مقام های آن کشور بر شرکت هوایی کامیر بستند در اختیار حکومت افغانستان قرار بدهد. گزارش های دیگر هم داریم و روزنامه های چاپ کابل را مرور خواهیم کرد. برمیگردیم اما حالا تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنویم.
سرخط خبرها. بسم الله محمدی، وزیر دفاع افغانستان، در رأس یک هیئت افغانی به پاکستان رفت. مقام های محلی ننگرهار میگویند که به هدف تامین امنیت بیشتر 12 ولسوالی این ولایت حدود 2000 پلیس محلی منظور شده است و نیروهای امنیتی ایران بیش از 12 ژورنالیست را در جریان چندین عملیات بر 5 دفتر روزنامه در تهران دستگیر کردند. تفصیل خبرها. بسم الله محمدی، وزیر دفاع افغانستان، در رأس یک هیئت افغانی به پاکستان رفت. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که آقای محمدی در این سفر 5 روزه با مقام های پاکستانی روی همکاری های مشترک دو کشور بحث می کند.
وزیر دفاع پاکستان در رأس یک هیئت عالی رتبه رفتن و در اونجا اجندایشان طبیعتا کشف و توسعه روابط دو بخش امنیتی افغانستان و پاکستان هست، بررسی اوضاع امنیتی هست، تلاش برای همکاری بیشتر در راستای مبارزه با تروریسم هست.
این سفر در حال انجام می شود که همکنون افغانستان و پاکستان روی مسائل سیاسی و اقتصادی با هم اختلاف نظر دارند. شورای امنیت ملی افغانستان در جلسه دیروزش که به ریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دایر شده بود، روی کشته و زخمی شدن افراد ملکی در منطقه تنگی ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک صحبت نموده و گزارش هیئت فرستاده شده به این ولایت را در مورد ناقص عنوان نموده و فرمان اعزام هیئت دیگر را به محل داد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در جلسه دیروز شورای امنیت، وزیر داخلی کشور و ولی لوگر در مورد اوضاع گزارش هیئت اعزامی به ولایت میدان وردک را معلومات دادند، ولی به گفته اعلامیه ریاست جمهوری آقای کرزی و اعضای شورای امنیت ملی افغانستان این گزارش را ناتمام خوانده و به شورای وزیران وظیفه سپرد هیئت جدید را به محل فرستاده تا گزارش مفصل و مکمل را در مورد تهیه نماید. مقام های محلی ننگرهار میگویند که به هدف تامین امنیت بیشتر 12 ولسوالی ولایت حدود 2000 پلیس محلی منظور شده است. احمد ضیا عبدالزی، سخنگوی والی ولایت، به رادیو آزادی گفت که نیروها در ولسوالی های درنور، کوسکنر، دربابا، نازیان، اچین، کوت، هسکمینه، چپرهار، پچیراگام، خوگیانی، حسارک، شیرزاد و بتیکوت مستقر می شوند. در همین حال باشنده های شمار از ولسوالی های ننگرهار از این اقدام حکومت استقبال کردند، اما مردمان برخ از ولسوالی هایی که در گذشته خاطرات خوشی از پلیس محلی ندارند با این کار مخالفت کردند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. نیروهای امنیتی ایران بیش از 12 ژورنالیست را در جریان چندین عملیات بر 5 دفتر روزنامه در تهران دستگیر کردند. خبرگزاری مهر میگوید که این خبرنگاران به اتهام ارتباط با رسانه‌های ضد انقلابی بازداشت شدند. مقامات ایرانی این اصطلاح را با اشاره به رسانه‌هایی که مراکزشان در بیرون از ایران است به کار می‌برند، مثلا رادیو فردا، رادیو صدای آمریکا و بی بی سی. اعتماد، آرمان، شرق، بهار و آسمان این 5 روزنامه هستند که دفترهایشان مورد حمله قرار گرفته است. محمد مرسی، رئیس جمهور اسلامگرای مصر، دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی حالت اضطرار 30 روزه‌ای را در شهرهای پورتلاتم، پورت سعید، سوئیس و اسماعیلیا اعلام کرد.
من برای ختم خونریزی‌ها و تأمین امنیت در مقابل قانون شکنان و خرابکاران تصمیم گرفتم. بر اساس قانون اساسی حالت اضطرار را در پورت سعید، سوئیس و اسماعیلیا برای 3 روز اعلام می‌کنم و این حالت اضطرار سر ساعت 12 امشب نافذ می‌شود.
این سخنرانی مرسی در حال صورت گرفت که موج از تظاهرات خشونت آمیز در پورت سعید و چند منطقه دیگر چندین قربانی به جا گذاشت. حداقل 3 نفر دیروز در جریان ناهارامی ها در پورت سعید کشته شده و صدها تن دیگر زخمی شدند. این درگیری ها در جریان مراسم تدفین 33 نفری که به روز شنبه کشته شدند رخ داد. تظاهرات روز شنبه بعد از آن آغاز شد که محکمه قاهره فرمان اعدام 21 نفری را صادر کرد که در خشونت های یک سال پیش در پورت سعید دست داشتند. خشونت های سال گذشته در پورت سعید به دنبال یک مسابقه فوتبال آغاز شده و چندین کشته به جا گذاشته بود. دیمیتری میدیدوف صدر اعظم روسیه میگوید که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با وارد نکردن اصلاحات سیاسی و عدم کنار روی فوری اشتباهی جدی حتی کشنده را مرتکب شده است. میدیدوف در مصاحبه مفصل با تلویزیون CNN روی این مسئله تاکید کرد که مردم سوریه باید در مورد سرنوشت اسد تصمیم بگیرند و این مسئولیت جنگ جاری در سوریه را مساویانه به دوش رژیم آن کشور و اپوزیسیون غیر قابل سازش دانست که به گفته وی شامل تندروان اسلامی هم باشد. میدودویف این را هم بیان داشت که برای بار دیگر خودش را به حیث رئیس جمهور سوریه کاندید نخواهد کرد، زیرا نمیخواد فاصله ای را بین نیروهای سیاسی که وی از آن نمایندگی میکند ایجاد کند. او گفت نمیتواند ادامه فعالیت های سیاسیش را بعد از دوره صدارت دور از امکان بداند. نیروهای مالی و فرانسوی به سوی منطقه تیمبکتو در حرکتند تا حملهشان را علیه جنگجویان اسلامگرا در شمال مالی شدت بخشند. جزئیات اندک در مورد پیشرفت این عملیات در دست است، اما مقامات میگویند که نیروها به این منطقه رسیدند و تلاش جریان دارد تا این منطقه مجدداً تحت کنترل حکومت درآورده شود. گزارش شده است که باشندگان این شهرک در برابر شریعت اسلامی که این جنگجویان خواستند بر مردم تحمیل کنند ایستادگی کردند. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا این عملیات به هدف عقب راندن شورشیان اسلامگرا حمایت کردند. و دانشمندان اسرائیلی و آمریکایی میگویند که مغز آریل شارون صدر اعظم سابق اسرائیل و فعالیت قابل ملاحظه ای را نشان داده است. از ماه جنوری سال 2006 میلادی موقعی که شارون دچار یک سکته مغزی شده بود او در وضع کما به سر می برد. دکتران معالج گفتند اطلاعات نشان می دهد که ممکن است وضعیت ذهنی شارون خوب باشد، اما او به دلیل فلج پاسخ دادن نمی تواند. اما آنان گفتند که چانس اندک وجود دارد که شارون از این کما بیرون شود. پایان خبرها از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی رو روی موج متوسط 92.6 FM 104.5 بشنوید. حالا ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این ساعت میپردازیم به این گزارش‌ها و مطالب. اعضای رهبری جبهه ملی در یک گرد همایی خواهان شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری آینده شدند. احمد ضیا مسعود رهبر این جبهه:
هر کسی که بخواهی که از طریق تقلب دوباره خود حاکم بسازه با کارتای تقلبی، این ملت تعاملش نداره.
یک تحلیلگر افغان اما در مورد این گرد همایی به این نظر است:
به هیچ یک بهانه استفاده از این موضوع و در حقیقت پلان دیگه چیز است که پیششان است و اعلام کردن و شاید در آینده از او مطمئه نظرهای دیگر هم داشته باشد.
مصاحبه مفصل داریم با پوهان و دیر صافی تا لحظات بعد. همچنان در همین ساعت مطبوعات کابل را مرور میکنیم و خواهید شنید که مردم از عرضه خدمات اینترنتی شبکه‌های خصوصی شکایت دارند، اما وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی این پیام را میدهد:
این مشکلات موقت است، ما برای شما اطمینان میتونیم که انشاءالله در آینده نزدیک هم قیمت ها دیگه پایینه و هم در بخش کیفیت خدمات انشاءالله بهبود نه.
در پهلوی این گزارش ها و مطالب در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید.
3000 سال قبل یک شخص به نام پاتانجلی، یکی از فیزیکدانای هند، این ورزش گرفت و شرده ساخت، 8 مرحله ای ساخته شد.
حکومت افغانستان از سفارت امریکا در کابل خواسته تا اسناد و شواهد را در خصوص اتهامی که مقامهای آن کشور بر شرکت هوایی کامیر بستند در اختیار حکومت افغانستان قرار بدهد. جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این خصوص مکتوب رسمی را به سفارت امریکا فرستادند. شرح بیشتر در این مورد در این گزارش از مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که اتهام وارد شده بر شرکت خصوصی اوای کامیر از سوی مقامهای آمریکایی را به گونه جدی بررسی میکند. جنان موسازای سخنگوی این وزارت به روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این موضوع به حیثیت این شرکت افغانی و حکومت افغانستان صدمه وارد میکند. وی گفت که وزارت خارجه افغانستان با ارسال یک مکتوب رسمی به سفارت امریکا در کابل در این خصوص از مقامهای آن کشور خواهان ارائه اسناد و شواهد شده است.
این موضوع برای حکومت افغانستان بسیار مهم است، چون نه تنها ارتباط میگیره به اعتبار یک شرکت مهم هوایی کشور، بلکه همچنان به ارتباط میگیره به چگونگی کارکرد ادارات زیربط دولت افغانستان و در این مورد یک شک به وجود آورده. ما خواهان تمام اسناد و شواهد شدیم. پس از به دست آوردن اسناد و شواهد، تحقیقات خود حکومت افغانستان تکمیل خواهد کرد و هر اقدامی که لازم باشه در این مورد خواست خواهد.
جمعه گذشته نشریه آمریکایی وال استریت جورنال منقل از یک مقام آمریکایی نوشته است که مواد مخدر افغانستان از طریق شرکت اوای کامیر به تاجیکستان انتقال می شود. همزمان با نشر این گزارش، حکومت آمریکا این شرکت اوای افغانی را در لیست سیاه آن کشور داخل کرد. یک روز پس از این گزارش، سخنگوی وزارت ترانسپورت و رئیس میدان هوایی بین المللی کابل انتقال مواد مخدر از میدانهای اوای تحت کنترل حکومت را به شدت رد کردند. محمد یعقوب رسولی رئیس میدان اوای کابل به خبرنگاران گفته است که این میدان با وسایل و تجهیزات پیشرفته مجهز شده و هیچ کس نمیتواند مواد مخدر را از این را به بیرون انتقال بدهد.
ما ایرا جدن رد میکنم، نه کامیر، هیچ کس نمیتونه که از میدان اوای ملی کابل مواد مخدر را قاچاق کنه. سابق همه امکاناتی که امروز میدان اوای ملی کابل موجود است، امکانات نبود که از میدان اوای کابل قاچاق بشه.
رئیس شرکت اوای کامیر نیز این اظهارات را رد کرده و گفته است که برخی از کشورها در تلاش صدمه زدن به شرکت‌های خصوصی افغانی هستند. زمره کامگار میگوید که پس از آن که حکومت افغانستان از آیسف خواست تا در انگام انتقال اموالشان از شرکت‌های اوای افغانی استفاده کنند، مقام‌های آمریکایی اینچنین اظهارات را مطرح کردند. کامیر اولین شرکت خصوصی اوای در افغانستان میباشد و این شرکت از حدود 10 سال به این طرف خدمات ترانسپورت اوای را عرضه میکند. در حال حاضر این شرکت در کنار پروازهای داخلی به شماری از کشورهای آسیایی نیز رفت و آمد میکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، و حالا گزارش دیگر بشنویم در این مورد که شماره از اعضای ارشد جبهه ملی خواهان شفافیت در پروسه انتخابات ریاست جمهوری آینده در افغانستان شدند. احمد ضیا مسعود رهبر این جبهه دیروز در یک جلسه مشترک گفت که کارت های رای‌دهی گذشته باید باطل اعلام شوند، در غیر این صورت نتایج انتخابات آینده قابل قبول نخواهد بود. در جلسه دیروز که در مزار شریف برگزار شد، عطا محمد نور والی بلخ، جنرال عبدالرشید دوستم، محمد محقق و امرالله صالح هم حضور داشتند. جزئیات بیشتر در این مورد در این گزارش از لطیف سهاک، خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف.
اعضای رهبری جبهه ملی افغانستان یک جا با عطا محمد نورولی بلخ می گویند آنها از دولت افغانستان به جدی می خواهند تا روند انتخابات را اصلاح و کارتای رای‌دهی سابق را باطل نماید. احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان می گوید در صورتی که به خواستهای آنها توجه نشود، دست به تظاهرات گسترده در کشور خواهند زد.
جمهوری معنای این را نداره که خود حاکمیت سیاسی میراثی شود در دهک کامل، این هیچ منطق ندارد. و هم از طریق تقلب بنان ما میگیم هر کسی که بخواهی که در حق در حقوق سیاسی مردم افغانستان مرتکب خیانت شود یا بخواهی که از طریق تقلب دوباره خود حاکم بسازد با کارتای تقلبی، این ملت تعاملش ندارد.
در این نشست حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت افغانستان میگوید آنها در گذشته تجارب تلخی از ایجاد ائتلاف ها دارند، اما این بار تصمیم قاطع دارند تا در انتخابات آینده از یک کندید حمایت خواهند نمود.
یعنی جمع شدن ما در این منطقه در کنار کنار سنگچلای سخیجان و کنار بزرگای ما که جمع شدیم به خاطر از این که پیام خدا به مردم افغانستان بدیم که نمی کسایی که در میگرد میز است به انتخابات آینده در یک جای میریم.
جنرال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و یکی از اعضای رهبری دیگر این جبهه گفت در صورتی که جبهه ملی تصمیم بگیرند عطا محمد نورولی بلخ را به انتخابات ریاست جمهوری کاندید نماید و از نور حمایت خواهند نمود.
اگر عطا محمد نورم ولی باشد، جوان است، استعدادش دارد، همه هر ولایت ما همه طور یک والی اگر داشته باشیم، همه طور به خاطر بازسازی بیاندیشه افغانستان ما هم از امنیت هم از بازسازی همه مردم راضی می باشد.
عطا محمد نورولی بلخ باز تمام این گفته ها را رد کرد که گویا وای از کاندیداتوری زلمه خلیلزاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان حمایت میکند.
آقای خلیلزاد شاید خودش نگفته باشه در مدرات، ولی ما شنیدیم که گویا تفاهم صورت گرفته باشه و من معاون اول باشم، اونا کاندید باشه و آقای باید معاون دوم. هیچ چنین تفاهمی را تا امروز ما با هیچ قدرتی هیچ شخصی نکردیم که من نفر دوم بوده باشم.
عطا محمد نورولی بلخ و هیئت رهبری جبهه ملی افغانستان در حالی از چگونگی انتخابات آینده ریاست جمهوری و استفاده از کارت‌های رای دهی گذشته انتقاد میکنند که چند روز قبل کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام داشت که بعد از قبول نشدن دو طرح این کمیسیون توسط دولت، طرح سوم را آماده کرده که به اساس آن تمام کارت‌های گذشته و تذکره‌های الکترونیکی در انتخابات قابل قبول بوده و برای کسانی که کارت ندارند کارت‌های جدید توزیع خواهند شد.
اما چنانچه در گزارش نیدن شمار از رهبران جهادی سابق با این مسئله به شدت مخالفت کرده و خواهان ابطال کارت‌های انتخابات گذشته شدند. در همین مورد زرغونه منگل با پوهان بدیر صافی استاد پاندون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی تلفنی مصاحبه کرده و اول از او این سوال را پرسیده است.
آقای صافی، آیا موضوع تذکره‌های الکترونیکی واقعا نقطه موضوع بزرگ بود که باعث رفتن رهبرای جبهه ملی به بلخ و ملاقات و صحبت‌های اونا با والیگه ای ولایت شود؟
مسئله تذکره‌های الکترونیک به نظر ما آنقدر از اهمیت بسیار حاد روز برخوردار نیست که سران تنظیم‌های مختلف دور هم جمع شوند و فیصله‌های همچونی را یا برای آینده یا برای وضع حال اختارگونه با حکومت مرکزی صادر بکنند. ای فکر میکنم که به حیث یک بهانه استفاده از این موضوع و در حقیقت پلان دیگه چیز است که پیششان است و اعلان کردن و شاید در آینده از او مطمئن نظرهای دیگر هم داشته باشند.
به نظر شما این بهانه که شما ازش نام بردین، عقب این بهانه ها و این بیانات چی میتونه باشه؟
ما فکر میکنم که این نشست و فیصله های از اینا عقب خود پلان های برای آینده دارن و این یک اعلان بسیار مشهودی بود طرف از این تنظیم های یا گروپ های اشخاص که در رأس همین گروپ ها هستن به صورت سیدانه، یک مثلثی که یک نفر یا یک بخش خود اثرش عملنا کردن که باعث رئیس کاندید ریاست جمهوری آینده افغانستان باشه و در اون پلانهای قدرت آینده و عمل کردهشان نفته خواهد بود.
آقای صافی، تقریبا همی گروه بود که در دهه 1990 با هم ائتلاف را ایجاد کرده بود در سقوط رژیم دکتر نجیب الله سهم داشتن. به نظر شما این موضوع با شرایط او روز چقدر قابل مقایسه است؟ نشستی رهبرای تنظیمی و صحبتشان روی یک مسئله خاص و توافقاتشان؟
فکر میکنم که تخنیک استفاده از این گردهمایی ها مشابهت داره با نشست و پیمان های زمان دکتر نجیب، اما شرایط و همچنان اثراتش شاید این چیز نباشه مثل که در زمان دکتر نجیب صورت گرفت. به چند علت، علت ای که در اون وقت اتحاد شوروی وقت از نجیب دست گرفته بود و تمام کمک هایی را که به حکومت مرکزی باید روان میکرد این را به شمال به جنبش اسلامی در رأس آقای دوستم تقدیم کرد و دوستم هم در تبانی با دیگر گروپ های چی در داخل حکومت و چی بیرون حکومت پیمان های بستند که برای آینده افغانستان اینا چطور بتانن به حیث یک قدرت در یک بخش اگر در تمام افغانستان هم نباشه باقی بمانند. این قسم یک مسئله امروز مطرح شده نمیتونه، برای اینکه در افغانستان شرایط طوری است که با سراسر جامعه افغانی از شمال تا جنوب از شرق تا غرب ارتباط میگیره. این نمیتونه کسی جدا برای خود سلطنت دیگه دوج جور بکنن. اگر علی حکومت مرکزی با او اندازه اینا پیمان بستن میتونن که جامعه بین المللی را کاملا دستوردار میسازن از حکومت مرکزی افغانستان، فکر میکنم این به نفع جامعه بین المللی هم نخواهد بود و به نفع افغانستان هم نخواهد بود و صلح اصلا فرار خواهد کرد. به این لحاظ سقوط نظام به او اندازه ما مشابه نمیدانم، پیشبینی نمیتونم، چرا که راه را قانون اساسی را همی شرایط را که در هر ولایت هر حال تنظیم ها هم جمع شده بتانند علی حکومت مرکزی حرف بزنند، این هم محصول قدم جامعه بین المللی در افغانستان که راه را به طرف دموکراسی باید بکشه، نه اتوکراسی یا دیکتاتوری های اینهان در این کشور در هر گوشه که باشند.
مصاحبه مفصل شنیدید با پوهان و دیر صافی استاد پانتون کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
باز هم خوش آمدید. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد مراسم جهانی یادبود از هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم. اما حالا جمشید حبیب‌زاده مرور دارد بر مطبوعات کابل. با آزادی باشید.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر به موضوع صلح افغانستان و طویل شدن جنگ در این کشور پرداخته و تبصره کرده اند. روزنامه آزاد ویسا در صفحه نخستش با خط درشت نوشته است که چهره های مهم طالبان حامی صلح در افغانستان اند. روزنامه از زبان سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نوشته که گفته ما آرزو داریم با کمک پاکستان با آن عده از طالبانی که گفتگوهای صلح را رسما آغاز کرده اند مذاکره کنیم. روزنامه ویسا همچنان نوشته که انتخابات آینده ریاست جمهوری خوب اما یک فرصت مشروط. به نظر نویسنده این مطلب در انتخابات آینده باید تمام تلاش‌های صورت بگیرد که این انتخابات به معنای واقعی جنبه ملی را بگیرد. نویسنده این مطلب گفته که نباید این انتخابات مانند کنفرانس 2001 ناکام بن تکرار شود. روزنامه آزاد آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته است که طالبان جنایتکارتر می شوند. روزنامه به حملات اخیر طالبان در ولایات مختلف کشور اشاره کرده و گفته است که در این حملات ده ها تن از افراد پلیس و ملکیان کشته و زخمی شدند. نویسنده این مطلب نوشته است که طالبان هیچگاه در مورد صلح فکر نکردند. با گفته نویسنده طالبان سپاهیان اجنبیان هستند که تنها به اشاره آنان عمل می کنند تا افغانستان به تباهی و بربادی بیشتر سوق شود. روزنامه آرمان ملی در این مطلب پیشنهادی را مطرح کرده و گفته است که دولت باید به جای فکر کردن در مورد صلح با طالبان به این بیشتر فکر کند که چگونه می توان امنیت را تامین کند. نویسنده سرمقاله روزنامه دولتی هیواد هم نوشته که کی به جنگ افغانستان نقطه پایان گذاشته می تواند. با باور نویسنده روزنامه سران ناتو به رهبری آمریکا این را می دانند که جنگ افغانستان چگونه باید خاتمه یابد، اما تا به حال افغانان به بهانه های مختلف فریب داده می شوند. نویسنده این مطلب پیشنهاد کرده که باید افغان ها یک مش شوند و جلو جنگ را در کشور خود بگیرند. به نظر نویسنده بجز این صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد و کشتار جاری هم پایان نخواهد یافت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حالا بشنویم که دیروز روز جهانی یادبود از قربانیان قتل عام یهودیان در زمان جنگ جهانی دوم بود. عنوان مراسم امسال که به همین مناسبت برگزار شده بود تلاش‌های نجات در هولوکاست بود و در آن از کسانی که جانهایشان را در راه نجات یهودیان از دست داده بودند گرامی داشت شد. بیشتر در این مورد زرغونه منگل به شما میگوید.
از قربانیان هولوکاست یا کشتار دست جمعی یهودیان دیروز در نقاط مختلف جهان بزرگداشت شد. نیروهای اتحاد شوروی سابق در 27 جنوری سال 1945 کمپ اوشویتس در پولند را از دست نازی‌های آلمان آزاد کردند. عنوان مراسم امسال که به همین مناسبت دایر شده بود، تلاش‌های نجات در هولوکاست و شهامت و توجه بود که در آن از کسانی که جان‌هایشان را در راه نجات یهودها و دیگران از مرگ حتمی در چنگ نازی‌ها از دست داده بودند گرامی داشت شد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد با نشر اعلامیه گفته است مثال آنهایی که جانهای خود را برای نجات یهودها و دیگران در آن زمان از دست دادند باید سرمشق باشد برای مردم امروز و برای ایجاد جهان بهتر. قصر سفید با نشر اعلامیه گفت یادبود از هولوکاست زمان برای عمل و همزمان برای عزا و تفکر است. مارتین شولتز رئیس پارلمان اتحادیه اروپا با گشایش اتاق به نام راول والنبری در ساختمان پارلمان اروپا از این روز گرامی داشت کرد. والنبری یک دیپلمات سویدنی بود که هزاران یهود را از کمپ اوشویتس نجات داده بود. بریل لازار رهبر یهودهای روسیه در مسکو با مراسم روشن کردن شمع در موزیم یهودها از این روز گرامی داشت نموده گفت همیشه خطر تکرار گذشته وجود دارد. هولوکاست به ما می آموزاند. متاسفانه اگر این کار یک بار صورت گرفته بود می تواند تکرار گردد و ما آن را امروز در گوشه های مختلف جهان می بینیم. تنها افکار و بیانات وجود ندارند بلکه عملی هم می شوند. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری نیز دیروز انتیسمیتیزم یا یهود ستیزی را محکوم کرد. در آغاز سال 1944 نازی‌های آلمان در همکاری با مقامات هنگری حدود 600 هزار یهود را از نقاط مختلف اروپا جمع نموده به کمپ اوشویتس انتقال داده و اکثر آنها را با گاز خفه نموده و کشته بودند. حدود 100 هزار یهود امروز در هنگری زندگی می کنند. دست کم 6 میلیون یهود اروپا به شمول زنان، اطفال و مردان در هولوکاست یا کشتار دست جمعی یهودیان کشته شده بودند.
حالا بریم به کابل و بشنویم که شماره از باشندگان این شهر از پایین بودن کیفیت عرضه خدمات اینترنت شرکت‌های خصوصی شکایت می‌کنند. آنان می‌گویند که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در این مورد کوتاهی کرده است، اما وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی چیز دیگری می‌گوید. بیشتر در این مورد در این گزارش از لیزا حیدری از کابل بشنوید.
در پی اعلام کاهش قیمت مصرف اینترنت در افغانستان از سوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، شکایت‌ها از پایین آمدن عرضه خدمات شرکت‌های خصوصی در این بخش بلند شده است. شمار از استفاده کنندگان اینترنت در شهر کابل میگویند که شرکت‌های عرضه کننده سرعت اینترنت را پایان آوردند و این کار سبب مشکلات در کارهای روزمره آنان شده است. دو تن از این باشنده‌ها روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
اسمم سید خالد. مالا قیمت ها خو تا جایی که خبر شدیم 50% پایین آمده. ما یک چیز دیگه، ما پورو زمین گپ متوجه شدم که سابق 1/5 شیر بود و ما پری رو زمین در چک کردم که آپشن برای ما داد 1/10 شیر شده، یعنی شیر بالا بردن، سرعت داون شدن نسبتاً.
نمیر شا خلق ترنا شکایت کی انترنت والا ډیر جګه دا نور ممالک کې لکه پاکستان اندسان کې ډیر بایم خدا او درته نرخ ډیر دا ما انترنت سپیډ ډیر کم دا خلق ترنا ډیر شکایت کی او سرعت بیخی کم سوای دا.
این انتقادات در حال مطرح می شوند که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی دو هفته قبل اعلام کرد که قیمت استفاده اینترنت را در کشور حدود 70% کاهش داده است. شماری از باشنده های شهر کابل یکی از دلایل کاهش سرعت اینترنت را پایین آمدن قیمت آن می دانند. آنان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را متهم به بی‌توجهی در قسمت بررسی فعالیت شرکت های عرضه کننده اینترنت می کنند. اما وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی برای استفاده کنندگان اینترنت اطمینان می دهد که بزودی این مشکل را حل می کند. انجینیر امیرزای سنگین روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
پس این اقدامات جدید ما که از یک طرف قیمت پایین میاریم و از طرف دیگه رقابت عرصه خدمات اینترنت وسیع‌تر می‌سازیم، ما متأکد هستیم و با هموطنان عزیز خود اطمینان می‌دهیم که انشاءالله در آینده همین مشکلات فعلی که در کیفیت خدمات با ما شکایت رسیده یا این مشکلات موقت است، ما برای شما اطمینان می‌دهیم که انشاءالله در آینده نزدیک هم قیمت ها دیگه پایین و هم در بخش کیفیت خدمات انشاءالله بهبود می‌آید.
استفاده از اینترنت در این سالهای اخیر در افغانستان رایج شد و به گفته مسئولان وزارت مخابرات، علاقه‌مندی به این تکنولوژی جدید در میان مردم هر روز بیشتر می شود. هم‌اکنون در کنار یک شرکت دولتی، چندین شرکت خصوصی خدمات اینترنت را در افغانستان عرضه می کنند. به تازگی 3 شرکت خصوصی تلفن موبایل نیز جواز عرضه خدمات اینترنت 3G را از وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی این کشور به دست آورد.
گزارش بوده از لیزا حیدری. حالا 11:30 شد و فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی داریم.
بسم الله محمدی، وزیر دفاع افغانستان در رأس یک هیئت افغانی به پاکستان رفت. مقام های محلی ننگرهار می گویند که به هدف تامین امنیت بیشتر 12 ولسوالی این ولایت حدود 2000 پلیس محلی منظور شده است. شورای امنیت ملی افغانستان در جلسه دیروزش که به ریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دایر شده بود، گزارش هیئت فرستاده شده به ولایت میدان وردک در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی را ناقص عنوان کرد. نیروهای امنیتی ایران بیش از 12 ژورنالیست را در جریان چندین عملیات بر 5 دفتر روزنامه در تهران دستگیر کردند. محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی حالت اضطرار 30 روزه ای را در شهرهای پورتلاتوم، پورت سعید، سوئیس و اسماعیلیه اعلام کرد. دیمیتری میدیدوف صدر اعظم روسیه میگوید که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با وارد نکردن اصلاحات سیاسی و عدم کنار روی اشتباه جدی را مرتکب شده است. نیروهای مالی و فرانسوی به سوی منطقه تیمبکتو در حرکتند تا حمله‌شان را علیه جنگجویان اسلامگرا در شمال مالی شدت بخشند. و دانشمندان اسرائیلی و آمریکایی میگویند که مغز آریل شارون، صدر اعظم سابق اسرائیل، فعالیت قابل ملاحظه اش را نشان داده است.
بازم خوش آمدید و حالا پیش از شنیدن برنامه هفتگی هوای تازه این برنامه را بشنویم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
اگر ما یک چیز را به نام عقل عروس می آوردیم، امروز عروس ما قدر بی عقل نمی بود.
همیال ما خودم یک جلارو صد لفظه می گود.
کمان یا رواق بست،
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، صحت و سلامتیتان آرزوی ماست. در این برنامه درباره ماسی، یکی از پاپوش های سنتی مردم افغانستان، معلومات تقدیم می گردد. بعد از آن در مورد باورها و رسوم عده افغان ها که به اموال سیلاب زده دارند گزارش پیشکش می شود. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که با فوزیه نوری آن را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، ماسی یا مسیح که از مس گرفته شده، یکی از پاپوش های سنتی مردم افغانستان است و از زمانه های خیلی قدیم استفاده آن در افغانستان مروج می باشد. گفته می شود این پاپوش گرم از بخارا و سمرقند وارد افغانستان شده و خاصتا در مناطق سمت شمال بیشتر کاربرد دارد که در موسم زمستان برای گرم نگه داشتن پا آن را می پوشند. ماسی از چرم تهیه می شود و شکل موزه ساقدار را داشته و در یک نوع دیگر آن جراب پشمین را اضافه می کنند تا پوشتن آن ساده و آسان باشد. ساختن ماسی زیادتر کار چرمگران است، ولی در جا جای موچیان نیز با درست نمودن ماسی بلدیت داشته و می سازند که این کار از جمله صنایع دستی افغانها شمرده می شود. ماسی را با کلوش می پوشند و با سایر پاپوش ها سازگار نیست. حفیظ الله یکی از پیشوران شهر کابل که کار چرم را می کند، در مورد ماسی و ساختن آن معلومات می دهد.
ماسی از قدیم الایام
از طرف سمت بخارا و سمرقند و اینجا ای به افغانستان رواج پیدا کردن و هم خوبیش دهی است که هم پای گرم میگیره و هم برای سهولت برای نماز خواندن خوب است. این معمولا از می چرمای گوسفندی که نرمتر است از این جور میشه و یکی دو رقم است، یکی ساده است، یکی هم پد میداشته باشه پشم، از دو رقمش داریم. همه سایزای خرد و چیز برای زناست و سایزای کلان برای مرداست. این مکمل دزیس جور میشه دیگه، قالب داره، قالب های چوبی که جور میشه، در روی قالب کش میشه، بعد از اون دیگه این دوخته میشه، کلی بدیس کار میشه.
ماسی را زیادتر اشخاص محسن و محاسن سفیدان استعمال میکنند و در وقت وضو نمودن ماسی را از پا نمیکشند و روی آن مسح میکشند. همچنان در انگام زمستان با پوشیدن ماسی از سرما در امان بوده و راحت میباشند. حاجی همین الحق باشنده ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس که خودش ماسی میپوشد میگوید:
ماسی برای ازی خوب است که منطقه گلو لایت اشته باشه، یخت اشته باشه، گرم است، یکی در پای آدم میکنه به اندازه ازی که از بیجلک بالا باشه مسه با کس مردم که هر ساعت پای خود میشوره یخ میزنه، یک شون درست مسه با سرش میکنه. خب ما بهتر معلوم است ما بپوشندیم با امرای اینا ماسی که پوشندی باید به با اندازه ازی کلوش بپوشه، کلوش با زیر ماسی درون کلوش باشه. دقیقه ماسه سرد است، زمستان همه مردم اکثر موی سفید می پوشند.
باید گفت ماسی نه تنها پاپوش مردان بوده بلکه در روستاها زنان محسن نیز از آن استفاده می نمایند و ماسی زنانه در گذشته از جمله چیزهای دختران بوده و روی آن دست دوزی های رنگارنگ صورت می گرفت که الحال در بعضی از مناطق شمال افغانستان و آسیای میانه مروج است و ماسی را یک پاپوش نرم و گرم دانسته که با آن می شود حتی بالای یخ و برف راه های دوری را پیاده پیمود و در مسافرت ها می توان با پوشیدن ماسی با آب کمی هم به اصطلاح گزاره نمود. با قول گذشتگان می شود از ترکستان تا به ایران با ماسی سفر کرد. امان الله باشنده ولایت فاریاب در مورد کیفیت انواع ماسی می گوید:
در زمان های قدیم ماسی های زنانه و مردانه بسیار رواج بود. ماسی های زنانه قدیمی بسیار قشنگ زیر دست باخته می شد و حتی زنان می تانستن یه را با استیلا میگن جیز خانه شوهر خود برده از او استفاده می کدن، چون وقتا کلاوش های روسی بسیار رواج بود. قسم توپایه جیز مردها هم چنان هم وقتا هم ماسی می پوشیدن هم نیمه ماسی. ماسی از زمان های قدیم از ترکستان تا ایران مرواج بود، چون او وقتا دیگه برق باران زیاد بود و مردم جان خود حفاظت میکردن و اکثرا پای پیاده میرفتن. این ماسی های زنانه که هست که حالی امروز به نام آثار عتیقه در بازارهای انتیک پروشی بسیار با قیمت کذاب از او خریداری میشه و او را نمایشگاه به نمایش میگذارن.
میگویند با پوشیدن ماسی در یک شبانه روز هنگام وضو صرف بالای ماسی مسح میکنند. این که این باور تا چی اندازه درست است و یا خیر، سخنان را از محقق برهان الدین نیازی عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان میشنویم که از نگاه دینی چی میگوید.
نمی کسایی که ماسی میپوشند به دو قسم برادران و خواهران اینا ایرا استفاده کرده میتونن. جرموقین بنام جرموقین باشه، بنام ماسی باشه و نمو چیزایی که نمی چرمی و از بجلک ها بالا، تا بجلک ها بالا باشد. برای مسافر تا 3 روز و 3 شب میتوانن اینها بپوشن و بالایشان مسح بکند و پوشیده هم با وضو میشود. باید اول وضوی مکمل بگیرد و بعد از اون ماسی را بپوشد. بعدن که بی وضو می شود در وقت وضو با پای ششتن ضرورت ندارد، میشه که در وقت وضو که تمام کرد و نوبت پای ششتن آمد، بجای ششتن بالایشان مسح می کند. و برای اشخاص که مقیم هستند یعنی مسافر نیستند، اینها می توانند که یک شب و یک روز اینها ماسی را بپوشند و پایشان نشویند. ما دو چیز داریم، یک رخصت داریم، یک عزیمت داریم. یعنی رخصت است، اما اگر کسانی که می توانند که پایشان بشویند در او عزیمت و فضیلت بیشتر است.
قابل یادآوری است که امروزه با برآمدن پاپوش های گرم و موزه های قسم قسم در بازار، پوشیدن ماسی کم رونق تر گردیده است و اما هواخواهان ماسی با آن هم در قرا و قصبات و شهرهای افغانستان این کار را پیش میبرند و مردم اندک از ماسی استفاده میبرند و این پاپوش جزء صنایع متروک محسوب میشود.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، سیلاب یک پدیده طبیعی است که بر اثر بارش زیاد و آب شدن برف و یخ از زمین و زیاد شدن آب دریاها به وقوع می آید. سیلاب در یک منطقه خسارات زیاد مالی و جانی بالای افراد آن می آورد. افغانها در باره سیلاب مانند دیگر رسم و رسومشان باورهای دارند. زمانی که در یک منطقه به اصطلاح سیل می آید و سبب خرابی منازل مسکونی، اماکن، پلها و یا از بین رفتن زمینهای زراعتی می شود، در برخی جاها با دیدن چنین اموال نظر به پندارهایی که دارند، اگر چوب و دستک باشد، سنگ بالایش می‌گذارند تا از بردن و ضبط شدن آن جلوگیری شود و با این کار کس دیگر آن را برده نمی‌تواند. عبدالرحیم سلینی، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد این گونه پندارها نظر به معلومات که دارد توضیح می‌دهد.
سیل خو هر چیز پروای کسی را نداره، هر چیزی که پیش رویش آمد میاره. این حالی اگر چیزی از اماکن متبرکه مانند مسجد و جای دیگر مشترک ولسی مردم باشه، عناصر ساختمانی ازی که هست حتما واضحا فرق داره، تمیز میشه با خانه شخصی و او را بعد مردم که گرفت. یا پل باشه، پلهایی که سر دره تیر شده و عبور کده پیش از سیلاب بوده، این پلا را بعد احترام میکنه، اونجا دو سنگ کتا بروی ازی میمانه، بخاطر که کسی دیگه ای را نبرم میده نکنه، چیل نکنه، ای بایی خاطر است. و اگه هیانا نشناختن هر درخت، هر چیزی که آورده در ساحه هر منطقه که هر کسی اول داخل شد در دره، سیل پایین آمد، اینی درخت ها و چوبا مال ازی هست، ای را میگیره. بایی خاطر این علی منازعات وجود می داره دیگه، حتما واضحی که پس هست.
گفته می شود باورها در مورد اجناسی که سیلاب آن را با خود می آورد بیشتر در مناطق سیلبر وجود دارد و به این رسم عرش می گذارند. حتی درخت را که سیل آورده است، آن را بعد از نشانی هایی که میان آنها معمول است دوباره پس به صاحبش می دهند. باز هم آقای علینی می گوید
منطقه بالادستی که درخته آورده پایین دست گرفته، این حالی او صاحبش پایین میاد، اگر اندازه تا کلومتر دو کلومتر پیشش میگرده پایین تر از او، بعد نشانهش هم کم میشه و دیگه که آدم هم رفته نمیتانه، پس آورده هم نمیتانه. به این خاطر میاد سر درخت خود استاد میشه که درخت از ماست. اون نفر میگه خیر روی تا دیگه طرف کو، نشانه ایشا بگو، اول بگو که درخت از چی بود، بعد او میگه که درخت چنار بود یا توت بود یا چی بود، بعد از او میگه خیر چند شاخ داشت، شاخ اساسی، شاخ کلان که از تنش جدا شده، بعد او میگه سه تا بود یا چهار تا بود، میگه خوب یادش بگی، یک نفر دیگه گوش میگیره، بعد از او میگه که چقدر بود همی درخت تو، او اندازه تقریبیش میگه که این قدر اندازه دار، بعد از او امو یک نفر سالس، یک نفر امو خود نفر که گرفته او میبینه مشاهده میکنه، اگر امی نشانه امی آدم درست بود خو میگه سه تا است، اگر نبود دیگه میگه برو بیادر جای دیگه است، این درخت دیگه چی دست. این قواعد زیادتر در می لوی پکتیا تا پا پکتیکا امی چند ولایتی که میاد اینجا خیلی برجسته است، چون در اون مناطق جنگلات انبوه وجود دار، سیل هم زیاد میاد، به این خاطر این مناطق هم در اونجا زیاد رخ میده.
سیما باشنده ولایت بامیان در باره سیلاب به این باور است که سیلاب یک بلاست و رای آن گرفته نمی شود و از پندارهای خود در این باره می گوید.
ما دیگه تو وقت سیل میه نماز و حجت میخونیم، دعا میکنیم پیش خداوند که خدای بلا را رفع کنه از بین مردم. به منطقه ما که به حساب سیل بیایه، مثلا بوجی های ریکا چوب یک سنگ و چیزها را دادم در روزه میمونیم که باور میکنیم که این همین میشه که خداوند قد سرمایه یک رام روشنی کنه سیل رد شد.
ادهی به این باورند که با آمدن سیل بلایی میآید که هفت سر و هفت چشم دارد. به این خاطر کسان هم چیز را که سیل آورده است هفت سنگ به آن می نهند تا چشم بلا را گرفته و کور شود. همچنان اطفالشان را نمی گذارند از اموال سیلاب زده بگیرند و بیاورند تا بلا به آنها آسیب نرسانند. فوزیه باشنده شهر کابل به این گپ باورمند بوده قصه می کند.
انسان وقتی که امی مالا که در خانه خود میاره، چون وقتی که میگن که سیل بلاست، افسر داره و افت چشم داره، پس او چطور بلا را میبرند در مابین خانه خود؟ وقتی صورت که در خانه خود بردن، در خانهشان بلا گرد میشه. دیگه اکثر مردم هاییستن که در سابق زیوراتشان و تمام چیزایشان امی سیل میبردن و یک جای پیدا میشد مردم نگرد و هر کس مشناخت مال خود. من خودم یک بار سیل دیدیم که در وقت به سنای 16 ساله بودم گفتم که در خانابات سیل آمده بود و به می شکل خانای مردم آوردن، خرمندای مردم آورد، درختای مردم از ریشه کشید برد، گوسفندای مردم و تمام چیز مردم سیل برد. در می وقتی که سیل آمده بود، کری یک زن کریش و تمام خانه زیر سیل برده بود و کری خود یک وقتی ای به دست کسی دید، گفت که خانه فلانه وقت خانه مرا سیل برده بود و کری مغم شده بود، نفر دوباره کریش دوباره پس برش داد.
این که همچو پندارها ناشی از چین و اعتقادات است و سبقه تاریخی آنها چگونه است معلوم نیست. اگر از اعتقادات افراطیان بگذاریم، در شرایط امروزی جایگاهی به خصوص ندارد و در طول تاریخ نتیجه مؤثر در حیات انسانها نداشته است. شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نامه ها و نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان، و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. آیا با ورزش یوگا آشنایی دارین؟ پس برای معلومات بیشتر به گزارش اول برنامه گوش بدید. با تعقیب و از مشکلات فارغان صنف 12 در گرفتن شهادت نامه هایشان خود دانستین. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، میگن ورزش انسان صحتمند ساخته، بدن قوی و اعصاب آرامش میده. از امیر و انسان خود خوش و سرحال احساس میکنه. ما هم خواستیم در این برنامه ورزش را که شاید به نام او آشنایی داشته باشین، یعنی ورزش یوگا، به معرفی بگیریم و از علاقمندی جوانان به این ورزش شما را هم آگاه بسازیم. یوگا از کلمه سانسکریت گرفته شده و یک ورزش خیلی خوب برای صحتمندی افراد است. یوگا ورزش جسمی، روانی و فکری می باشه که در قاره هند و توسط هندی ها به وجود آمده. بین دا آغاز معرفی این ورزش از لال محمد سیار، مسئول مرکز آموزشی ورزش یوگا در کمیته ملی المپیک بشنویم.
یوگا یک ورزش است که برمیگرده به 7000 سال قبل، که در مشرق زمین مردم میره به شکل حرفه‌ای و دوامدار 24 ساعته کار میکردن. یعنی زندگی شبان روزی از یا تو هم گره خورده بوده با یوگا. بعدن 3000 سال قبل یک شخصی به نام پاتانجلی، یکی از فیزیکدانای هند، این ورزش گرفت و شرده ساخت، اش مرحله‌ای ساخته شد که مسائل سمدهی یعنی خودداری کردن وجود از تمام چیزهای ناجایز، دیگر پرانامایا یعنی مسائل تنفسی، مایانا مسائل فیزیکی، به می شکل مسائل تمرکز و تفکر جمعن کلگش به 8 مرحله ایره تقسیم بندی کرد و مردم قبلا 24 ساعت مصروف یوگا بودن و این فشرده ساخت حرکات به 45 دقیقه که بسیار مؤثر که مردم بتونه بدگه کارهای خودم مشغول باشه و یوگا را پیش ببره. در یوگا میگیم تمرکز فکر. یوگا یکی از خصوصیت های زی است که ذهن متمرکز و در کنترل خود شخص میسازه. یوگا به خاطر مسائل روحی و روانی، به خاطر تقویه ذهن، بسیار تمریناتی داره که انسان اگر او فرا میگیره به بخش پیشترش میره.
ورزش یوگا در افغانستان چندان شناخته شده نیست، اما یکی از ورزش‌هایی است که بیشتر به صلح و آیین می‌ماند. آیینی که به دنبال او صلح و آرامش است و افغانستان کمتر آرامش در خود دیده و همکنون یوگا به افغانستان قدم گذاشته و عده‌ای از جوانان از او استقبال کردند. لال محمد سیار، مسئول مرکز آموزشی ورزش یوگا، گفت مدت 2 سال میشه مرکز آموزشی ورزش یوگا را در مقر کمیته ملی المپیک ایجاد و راجستر کرده و همه روزه
در دو بخش تمرینات اجرا میکنن و فعلا در حدود 50 نفر شاگرد در این مرکز مصروف آموزش ورزش یوگا هستند.
در اینجا در دو استایل کار میکنیم، یکی برای نسل جوانه که برای کسب افتخارات یوگا رو میآموزن و به خاطر مسابقات خارجی که در آینده ان شاء الله ای فدراسیون میشه و یا به مسابقات میرن، و یک بخش دیگه از مریضا و از بیمارانی که از تداوی عاجز هستند به خاطر تداوی و معالجه امراض داخلی ما ایرا آموزش میتم. یوگا یک ورزشی هست که اول نفر باید مفهوم یوگا رو بفهمه، بنان 40-50 نفر تا حالا اینجا تحت آموزش قرار داره. آغازگر تمرینات یوگا از لحاظ تکنیکی در تمام دنیا از نشست تمرکز کلاسیک است که با حالت نشسته می باشد، یه حرکت به نام پادماسانا میگه به لسان سانسکریت. پادماسانا یعنی یک نشست کلاسیک بسیار منظم و تمرکز فکری که بعدن باز حرکات فیزیکی و تمرکزی و یا باز ادامه پیدا میکنند.
ورزش یوگا در جایی که فضا آرام و هوا صاف و تازه باشه اجرا میشه. یوگا فعلا در بیشترین کشورهای جهان تمرین میشه و با عنوان کلید برای رسیدن به سلامت جسم و آرامش روان او را به کار میبرن. بیاین از فواید بیشتر و بازم از آقای سیار بشنویم.
در دیگه ورزش ها تنها فیزیک مد نظر گرفته میشه، موضوعات روانی بسیار کمتر، اما یوگا به خاطر جنبه معالجوی داره که مسائل فیزیکی و روانی و تنفسی همزمان یک جای کار میشه و این تاثیرات خود بالای تداوی امراض داخلی و امراض مثل دیابت، درد مفاصل، سیستم طرق تنفسی، فشارهای بلند، حتی تکلیفهای پیشرفته قلبی تاثیرات موثر خود داره.
ما هم با چند جوانی که در مرکز آموزشی یوگا در کمیته ملی المپیک مصروف تمرین بودند از علاقمندیشون به این ورزش پرسیدم و ای که چه تاثیرات را بالای اونا گذاشته چونین گفتن.
زیادترین چیزی که دیدیم حافظه ما آرام شد، حال خوبتر میتونیم که به درس چیزا گوش بگیریم. وقتی که بود درس صحیح گرفتن نمیتونستیم و یاد گرفتن نمیتونستیم، بازی که ما یوگا را کار کردیم حال خوبتر هستیم، زود جذب میکنیم و خوب یاد میگیره. سینفیای ما میگفتن که چطوری تغییرات اومد، باز ما باشون گفتیم که ما ورزش یوگا را شروع کردیم و بسیار تغییراتم بسیار زود سر انسان کار میکنه.
صفی‌الله کویسانی هستم، عضو تیم ملی فدراسیون ملی پانکریشان و قهرمان وزن 70 کیلوگرم جهان. ما قبلا که تمرین نکردیم، تمرین پانکریشان نکردیم، بعد از تمرین بسیار خسته می‌بودیم. بعد از این برام استاد یک روز یک حرکت کار کرد برام به نام خواب طولانی بعد از تمرین. ما گونه را کار کردیم، واقعا وقت بیدار شدیم از خواب، بازم دلم میشه تمرین بکنیم و همیشه من حرکت میرم کار میکنم بعد از تمرین.
چه قسمت
حرکت؟ حالت سرعت تمام فکرت و تمام اعضای بدن از فکرت خارج میشه، فقط به یک جای سرسبز مثل یک کوه دشت کنار یک دریا میری، فکرت آرام میباشه. وقتی بیدار میشی اصلا خستگی در بدن
محمد کریم استاد ورزش یوگا میگه کسانی که میخواین ورزش یوگا را پیش ببرن در مدت 6 ماه تمام تمرینات یاد میگیرن. او گفت ورزش یوگا ورزش آرام است که سن و سال در او مطرح نیست.
هر ورزشی که باشه، یعنی هر چی نباشه، یک کمتون خشن است، ثقیل است، هر کس نمیتونه که ورزش ها را پیش ببره. اما در این ورزش خوشبختانه یک ورزش است که سن و سال در این مطرح نیست. از سن 5 سالگی یک طفل تا به سن 80 70 90 میتونه که ورزش را پیش ببره و یک ورزش است که نه تمام توجهش سر فکر، ذهن، سیستم تنفسی و بعضی چیزهای دیگه است و همیشه وقت میتونه که فکر انسان بسیار زیاد خوب نرمال نگاه کنه. اگر یک نفر هر چقدر ای کار کنه، هر چقدر ای بیاموزه، فکر کنه کم است.
خب جوانان عزیز، با عبدالعزیز که در حدود 60 سال عمر داشت و در این مرکز مصروف تمرین بود پرسیدم، گفت که مصاب به مرض شکر بوده و شبها خواب نداشته و چیز هم خوردن نمیتونست. اما مدت 6 ماه میشه که در مرکز آموزشی ورزش یوگا تمرینات خود پیش میبره و حالا صحتیاب شده.
ما خود تکلیف شکرم دارم، فشارم. ما که در 16 میرفتم در نماز همه تو بروی میرفت از از که فشارم بلند و دویم دیگه شکر بیخی مرد دیگه زجر نداد، خواب نداشت. همی ساعت گره ساعت سایل میگم که صبح میشد میخواستم میامدم طرف وظیفه. استاد گفتم، باز استاد گفت که ما بیانجه ما تمرین میدم. باز اینجا آمده ما کنیم تمرین برای ما داد نگه نوال 12 رقم ورزش ما میکنم صبحانه در خانه. حال فرض خدا را خواب میبره، آرام پاکیزه میباشم. فقط تا ساعت 3:30 بجه صبح، 3:30 بجه صبح میخواستم وضو میکنم با تمرین شروع میکنم، 6:30 بجه میبرم میانیم طرف وظیفه. فایده کرده، دوا قطع شد، دوا 916 ساعت 17 ساعت من 900 دوا میگیرم. تغییرات بکل آمده برای
و یک گپ جالب دیگه هم ای که ورزش یوگا نه تنها برای صحتمندی و سپورت تمرین میشه، بلکه در اکثر کشورهای جهان دخترها و خانما برای زیبایی صورت و جوان ماندن چهرهشان هم از این ورزش کار میگیرن. لال محمد سیار مسئول مرکز آموزشی یوگا در این مورد میگه.
خانم ها برای حفظ امو زیبایی یا برای جوان ماندن خدا نیره کار میکنن، چنانچه که اگه شما به سایت ها مراجعه کنین، امی خود شلپاشیتی یکی از ستاره های مشهور هند هم یکی از مسئولین مرکز آموزشی است در ممبئی، که خود از او یکی از جمله مربیای بسیار ورزیده یوگا است که برای خانم ها در اونجا برای فیلم سازا و برای سینماگرا به خاطر حفظ جوانیشان و شادابی و امی صورت و مسائل زیباییشان ایره تمرین میته و کار میکنن. ما بسیار آرزو داریم که در بخش خانم ها مربی بسیار زیاد داشته باشیم که تا در خانه ها برن تمرین بدن.
خب پس اگر میخواین صحتمند، جوان، شاداب، نیرومند بانین و در زندگی موفق باشین، ورزش کردن هیچگاه از یاد نبرین، به خصوص ورزش یوگا را که ضامن سلامتی بدن شماست. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خب جوانان عزیز، به بخش دوم برنامه رسیدیم و اگر متوجه شده باشیم در کنار دیگر مشکلاتی که جوانان دانش آموز به او مواجهن، یکی هم عقض شهادتنامه است. شهادتنامه در دوره‌های مختلف حکومت‌های مختلف به شکل و خصوصیات گوناگون وجود داشت، اما شهادتنامه‌های جدید به سه زبان دری، پشتو و انگلیسی چاپ شده که نمرات سه ساله دوره ثانوی هم در او درج میشه. فارغان صنوف 12 مکاتب کابل و ولایات در عقض شهادتنامه‌هایشان با مشکلات جدی روبرو هستند. برخی از فارغان صنف 12 میگن مجبور هستند برای گرفتن شهادتنامه روزها پشت دروازه‌های مکاتب و ریاست تدریسات ثانوی انتظار بکشند.
نام ما سوناست، دو سال میشه که از مکتب فارغ شدیم و اول خود مکتب از ما کس پرسان نکرد شما شهادتنامه میخواین، یعنی بعد از او چند دفعه ما رفتیم شهادتنامه میتین، یعنی باز ما را گفتن برین در تدریسات ثانوی و از اونجا بگیرین. وقتی ما اونجا میرفتیم و میفتن نمرات تا نامه برین مکتب، از مکتب بگیرین، ایش اونجا ما را روان میکرد و واش پس بخیرگه و تنگ اومدیم.
برخی از شاگردان ولایت هم از گرفتن شهادتنامه هایشان انتقاد میکنن که از طریق مکتب مربوطهشان شهادتنامه ها توزیع نمیشه و اونا مجبور هستن به کابل بیاین و اونا میگن که با مشکلات زیادی مواجه میشن. شکایت برخی از جوانان ولایت هم شنویم که گزارشگرای ولایتی ما انجام دادن.
علی اکبر سلطانی هستم، فارغ صنف 12 از لیسه مرکز بامیان سال 1390. ما اگرچه اقدام کردیم مدت 2 سال که ما دنبال همی کار میگردیم، اما تانوز شهادتنامه خم به دست آوردن نتانستیم، به خاطر از اینکه اول از ما عکس و کاپی تذکره گرفتن که اینا از طریق مکاتب برای شما توزیع میشن، اما متاسفانه ما از طریق به دست آوردن نتانستیم و گفتن برای شما از مرکز در کابل به دست برین. وقتی که ما مراجعه کردیم به کابل، بسیار مدت زیاد در هتل ها و مسافر شدیم، اما باز در قسمت به دست آوردن شهادتنامه در خود تدریسات ثانوی برای ما مشکل خلق میکنه. گای میگه که برین ورق سفید نمونده، گای میگه برین از طریق ولایت خون. ما به دفعه برگشتیم، اما طریق ریاست معارف که مراجعه میکنم میگه برن از کابل به دست بیارن.
این متقلاس میگه از فارغین صنف 12، البته از سال 1390، ما به خاطر گرفتن شهادتنامه خود به ریاست معارف ولایت تخار مراجعه کرده بودم. البته بعضی مشکلاتی که در میدونم از طرف خودشان است، به او خاطر وقتی که آدم مراجعه کنه به اونجا به خاطر شهادتنامه، اونا مشکلاتی را برای مردم میگن که باید به خاطر یک امضا یا به خاطر گرفتن یک شهادتنامه باید 3-4 روز باید بگردید در ریاست معارف و بعدن که شهادتنامه را از جا گرفت، اینا هم تایی مکتوب روان میکنن به وزارت، باید یک متعلمی که از ورسواری ها آمدن به خاطر گرفتن شهادتنامه خود باید خودش بره و کابل.
اما امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف میگه به اساس پروسیجر موجود شهادتنامه های صنف 12 در 5 روز داده میشه و عقض شهادتنامه ها نسبت به گذشته بسیار ساده و آسان شده.
تقریبا 2 سال میشه دهی کاملا صورت های بیشتری به وجود آمده و کدام موضوع نگرانی نیست، ولی دقیقا این ربط داره به او دوستایی که از کدام چینل این موضوعات تعقیب میکنن. بعضی دوستا از این موضوعات آگاهی ندارن، از این خاطر سبب آزار و وضعیت اونها میشن. دقیقا ما برشان از تریبیون شما گفته میتونیم که دوستایی که میخواین شادنامه خود اخذ کنن، فقط در مقابل 200 افغانی یک عریضه اونا تسلیم ریاست شادنامه های تدریسات ثانوی وزارت معارف میکنن. بعد از حد اکثر 5 روز اونا میتونن که شادنامه خود با نمرات 3 ساله خود اخذ کنن، کدام مشکلی نیست.
آقای ایمان در ادامه گپایش گفت شاگردان ولایت که شکایت دارن تا حد بجو است، چون دوری راه است کم وقت دبر میگیره تا شهادتنامه هایشان به مکاتبشان برسد.
دوری راه بعض موضوعات است تا که از اینجا اسنادشان حل فصل خلاص میشود، شهادتنامه هایشان به مکاتب میرسد، ولی اگر اونا در عجله باشن میتونن که به مرکز بیاین و از اینجا شهادتنامه خود اخذ کنن. یعنی یک شاگردی که اگر از یک ولایت میان اونا دورا دارن، هم از ریاست تدریسات ثانوی ما میتونن که شهادتنامه خود اخذ کنن و هم در مکتب هر وقتی که برشان میرسد امو مدیر سه و سربلین صاحب برشان اطلاع میتن و طبق اطلاع اونا میتونن که شهادتنامه خود اخذ کنن.
با گفته آقای ایمان، سیستم جدیدی که در مکاتب برای اخذ شهادتنامه ها ایجاد شده، به خصوص در ولایات مشکلات خود دارد، چون عده از استادان هم تا حال پروسیجر جدید بلد نیستند. او گفت در آینده نزدیک سمینار را برای استادان دایر خواهد کرد.
شاید ولایت ها مشکل باشد تا هنوز حتی او مدیر صاحب ها و سرمعلمین صاحب ها ما با این پروسیجر صحیح آگاه نباشند و از این خاطر سبب اذیت شاگردا هم شده باشد. به میاساس امسال ما یک کنفرانس، یک سمینار 3 روزه را گرفتیم در مرکز و هم مدیر صاحب ها را دعوت کردیم در اونجا. شاید بازم این مشکل باشد، ولی تا سال آینده این مشکل کلا حل میشد و شاگردا خواهند فهمید که شهادتنامه خود از کدام طریق به دست بیاره.
و برای که شاگردان به زودترین فرصت شهادتنامه خود از طریق مکاتبشان بدون کدام جل و به شکل آسان اخذ نمایند، وزارت معارف در نظر دارد سال آینده توزیع شهادتنامه را به شکل الکترونیکی بسازد.
کار رویشان به شدت جریان دارد تا اش نیاز به این نباشد که این شهادتنامهشان تا وزیر برسد، تا معین برسد، تا پلانه برسد. در موجه حقشان است و او باید قابل چالش باشد با وزارت تحصیلات عالی و دیگر ادارات. در موجه بسیار با آسانی حتی تا وقتی که اونا فارغ میشوند از صنف 12 باید در آخر امور روزی که امتحان میتن باید این شهادتنامهشان آماده باشد و انشاءالله در زودترین فرصت وزارت معارف این شهادتنامه را آماده خواهند ساخت تا این مشکلات به کلی مرفوع شود.
خوب جوانان عزیز، با امید روز که تمام مشکلات جوانان حل شوه، برنامه هفته هوای تازه به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتان.